بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق العاشر فی ابطال ما ذکروه و الاشاره الى ما احملوه. بعد از اینکه معاد کملین از مردم بیان شد، به ذکر معاد ناقصین و متوسطین پرداختیم و در معاد این دو گروه که ناقصین و متوسطینن قول حکماء سلف رو نقل کردیم. در این اشراق میخواییم قول اونها رو باطل کنیم و گذشته از ابطال قولشون بیان کنیم که چه چیزهایی رو که باید میگفتن نگفتن، چیزهایی رو ترک کردن که باید میگفتن و بعضی چیزهایی رو هم گفتن که نباید میگفتن، باطل بوده. دو تا بحث با اینها داریم، یکی درباره کلامی که در متوسطین گفتند و دومی در کلامی که درباره متوسطین و ناقصین هر دو گفتند. درباره متوسطین گفتند که این انسان‌ها وقتی که علوم عقلیه بدیهیه رو به دست آورده باشند لذتی می‌برند، و در هر باره هر دو گروه گفتند که به خاطر نرسیدن به درجه عقلی ناچارن که از یک جرم سماوی یا از یک جرم دخانی استفاده کنند و تخیلاتشون را با داشتن اون جرم ادامه بدن. ما بر هر دو مطلب اشکال داریم. اشکال اولمون بر این مطلب که گفتند بدیهیات عقلیه باعث لذت شخصی میشه که واجد آنها شده. اشکال ما اینه که چه لذتی در فهمیدن الکل اعظم من الجزه. در قیامت وقتی انسان رو محشور کردن، وقتی که انسان از بدن مفارقت کرد، حالا فهمیده الکل اعظم من الجزه، این مفهوم کلی رو هم تصور کرده، حالا چی بهش میده؟ چه لذتی از این میبره؟ یا در بقیه مثال هایی که برای بدیهیات عقلیه میشه ذکر کرد، اینا چه لذتی دارن؟ یه مشت مفاهیمن که در این دنیا هم چندان لذتی نداشتن، در آخرت هم همچنین. اونها معتقد بودن، یعنی مشیا معتقد بودن که کسانی که بدیهیات عقلیه رو به دست آوردن بهره ای از لذت عقلی براشون حاصله. سلام علیکم. ولی با این بیان روشن شد که بهره ای از لذت عقلی نمیبرن، چون مفهوم که لذتی نداره. بعد از این که ایشون این اشکال رو میکنه، خودش مطلب رو بیان میکنه. یعنی یکی از چیزهایی که اهمال کردن مشا همین تیکه ایست که الان میخوام بیان کنیم. اونی که گفته بودن دیدیم مبتلا به اشکاله، و اما اونی که الان ذکر میکنیم چیزیست که نگفتن. میفرماد که هر مدرکی از آنچه که مناسب خودشه لذت میبره. مثلا حواس ظاهری از محسوسات خارجی لذت میبره، همچنین عقلیات هم عقل ما هم از عقلیات خارجی، یعنی از معقولات خارجی لذت میبره، نه اینکه از یک مفهوم. مفهوم عقلی نیست. موجود عقلی در خارج که دارای جمال و بها هست، او امر عقلیه. انسان در وقتی که با این موجودات عقلی برخورد میکنه و تعقلش این موجودات عقلی رو مشاهده میکنه، صاحب لذت عقلی میشه. اما وقتی که مفهومی رو به نام مثلا به عنوان این که الکل اعظم من الجزء به دست میاره، اون که یه موجود عقلی نیست، جلال و جمال و بهایی نداره که با دیدن او و با مشاهده او لذت ببره. پس اینطور شد که سعادت در قیامت، سعادت عقلی از طریق تصور این مفاهیم کلیه حاصل نمیشه، بلکه از طریق مشاهده موجودات عقلی به دست میاد. همونطور که در حواس هم از طریق مشاهده حسی این موجودات خارجی لذتی که حسی است آیر انسان میشه. پس قبول نداریم حرف مشیا رو که میگن مفاهیم باعث لذتن و مفاهیم بدیهی اگر کسب شده باشن به حد خودشون لذت رو نصیب شخص میکنن. این رو قبول نداریم، میگیم لذت در صورتی حاصل میشه که موجودات عقلی مشاهده بشن، همونطور که لذت حسی در صورتی حاصل میشه که محسوس خارجی در مقابل حس ما قرار بگیره و با حس ما تماس پیدا کنه. این اشکال اول ما و بیان این که حل مسئله چیست. گفتیم حرف آقایون اشکال داره و خودمون هم گفتیم که چه باید گفته بشه، لذت عقلی کجا حاصل میشه. تا به اشکال دوم برسیم. الاشراق العاشر فی ابطال ما ذکروه و الاشاره الی ما احملوه، یعنی آنچرا که ذکر کردن میخوام باطل کنیم، آنچرا هم که ترک کردن و نگفتن میخوام اشاره کنیم. اشکال اولی که داریم اینه، اما الذی قرروه من باب العقلیات فی سعادت نفوس ناقصه، اونی که مقرر کردن یعنی تبیین کردن یا تثبیت کردن، چون قراره هم به معنای بیانم میاد هم به معنای ثبتم میاد، اونی که بیان کردن از باب عقلیات در سعادت نفوس ناقصه، گفتن نفوس ناقصه و متوسطه اگر بدیهیات عقلی رو به دست آورده باشند به لذت و سعادت نائل میشن، این حرفشون باطله. به این دلیل، به این دلیل که فعیل لذتن فی ادراک المعلومات الاولیه، در ادراک این عقلیات بدیهی چه لذتی حاصله؟ معلومات اولیه رو مثال میزنن، سه تا مثال براش میرن که هیچ کدومشون لذت عقلی ندارن، مثل الکل اعظم من الجوز، این یه بدیهی عقلی که انسان درکش میکنه و در این درک هیچ لذتی نیامده. الواحد نصف الاسمه، ممکن حالا یه وقتی لذت مختصری حاصل بشه که یه مطلبی براش کشف شده، ولی اون لذت هم چندان نیست که به حساب بیاد. و الواحد و نصف الاسنین، سلام علیکم، الواحد و نصف الاسنین هم لذت چندانی نداره. یا الاشیاء المساویت لشیء متساویت، چند چیز مساوی با یک چیز هست، خب خود اون چند چیز هم با هم مساوی هست. مثلا سه تا خط رو فرض کنید با خط چهارمی مساوی هست، هر سه با اون چهارمی مساوی هست، پس خود این سه تا با هم مساوی هست. اشیایی که مساوی هست لشیئن، یعنی با شیء خارجی با شیء دیگری، خود اون اشیا با هم مساوی هست. خب اینم یه امر بدیهیه. بله، ناقصه در اینجا ناقصه عام گفته شده، به معنی عام گفته شده، شامل متوسط هم میشه. نفوس ناقصه یعنی نفوسی که به درجه عقلی نرسیدن، حالا چه خیلی پایین باشن چه متوسط باشن، ناقصه در اینجا به معنی عام استعمال شده که شامل متوسط هم میشه. فردی که مشام مدعی بود همونطور که میفرمایید متوسطین بودن، ناقصین نبودن، ولی ناقص در اینجا به معنی عام استعمال میشه و خب فرد متوسطش اراده میشه. خب پس اشکال بر عبارت مشا وارده که سعادت عقلی و لذت عقلی رو از طریق این مفهومات کلی برای انسان حاصل دیدند. ما گفتیم که این مفهومات کلی لذتی ندارن، حالا میخوام بگیم که سعادت عقلی برای نفوس چیست، اونی که مشال نگفتن میخوام تذکر بدیم. برای سعادت این کانت عقلیتن ففی ادراک الوجودات العقلیه و نیل هویتها، ففی ادراک الوجودات العقلیه خبره، سعادت اگر عقلی باشه در ادراک وجودات عقلی و رسیدن به هویت خارجی اونهاست. صرف یک مفهوم برای ما سعادت عقلی ایجاد نمی کنه، بلکه ما باید با وجودات عقلی و هویت خارجی اونها تماس داشته باشیم، نائل به اون وجودات خارجی بشیم تا جمال بهاء اونها باعث لذت و سعادت ما بشن. و این کانت بدنیتن ادر این کانت عقلیتنه، سعادت این کانت عقلیتن حاصل می شود با ادراک وجودات عقلی، و این کانت بدنیتن حاصل می شود فب مشاهدت المشتهیات الحسیه، مشتهیات حسیه رو باید مشاهده بکنیم تا اینکه این لذت بدنی حاصل بشه. مشاهده همونطور که در منطق در بحث مواد قیاس ها گفته میشه، گاهی به معنای عام به کار میره. مشاهده یعنی ابصار، در معنای متداول یعنی ابصار، ولی گاهی به معنای عام به کار میره. مشاهده که گفته میشه یعنی احساس، حتی شامل سمعیات هم میشه، شامل ملموسات و مذوقات و مشمومات هم میشه. در اینجا چون بحث حسه نه بحث ابصاره، مشاهده رو باید به معنی عام قرار بدیم. مشاهده مشتهیات حسیه یعنی هر حس محسوساتی که مورد اشتها هستن مشاهده بشن یعنی حس بشن. اون وقت در این صورت لذت حسیه و لذت بدنیه برای ما پیدا میشه، نه اختصاص داشته باشد به مشاهده به معنی ابصار، بلکه عامه، هم مشاهده ابصار رو شامل میشه، هم مشاهده هایی که غیر ابصاری هستند. عرض کردم مشاهده به معنی احساس در اینجا به استعمال هم شده. و کذا سعادت و کل قوتین به وجود ما یناسبها. ما سعادت عقلی رو بیان کردیم، سعادت بدنی رو بیان کردیم، میگیم حالا به طور کلی سعادت هر قوهی به وجود ما یناسبها هست، یعنی باید اون ما یناسب در مقابل قوه حاضر بشه تا این قوه لذت ببره. در عقلیات ما یناسب مقولات خارجی است، در محسوسات، در حسیات ما یناسب اون محسوسات خارجی است. این صور مفهومیه که شما گفتید اینا ما یناسب العقول نیستن، لذا باعث سعادت و لذت عقلی نمیشن. این خلاصه اشکال اول بود. اشکال اول رو بر مشا وارد کردیم و بهشون گفتیم که باید چی میگفتید که کلامتون اشکال از اشکال خالی میشود. اگر حواس باطن رو هم داخل کنید، حواس ظاهر هم داخل کنید، یه برای کذا سعادت کل قوتین به وجود ما یناسبها مستقیا کم میمونه یا نمیمونه؟ آخه تأکید با این عباره نه، معنای خاصش ابصاره، معنایی که یه خورده بالاتر میره مشاهده ظاهری است. اگر بالاتر از اونم رفتیم مشاهده احساس ظاهری و باطنی همه رو شامل میشه. حالا الهیال یه جور بشه که مصداق برای سعادت کل قوتن به وجود ما یناسبها باشه. احتمالاً میشه نه که احتمالاً بلکه حتماً سعادت کل قوتن به وجود ما یناسبها رو میشه از قوای ادراکی هم بیرون آورد. در قوای تحریکی هم همینطوره. اگر وجود ما یناسب رو بهش دادید باز لذت میبرید. مثلا گاهی میبینید که شخص در یه جا نشسته، مدت ها نشسته، بعد بلند میشه میسته. ایستادن کار قوه تحریکی است. این پا باز میشه، یه احساس آرامش میکنه، بالاخره قوه تحریکی لذت میبره. ولی یه نوع ادراک لمسی توش هست، ولی قوه ادراکی لذت میبره. غذا مثلا به معده وارد میشه، اون سوزشی که بر اثر ترشحات معده بر فم و معده وارد میشه قطع میشه، خب یه لذتی حاصل میشه. این لذت ها البته یه تماسی با لامسه دارن، بی تماس نیستن، ولی علی حال باز هم بالاخره لذتی هست. میشه کذا سعادت کل قوتن رو عام بگیریم، یعنی کل قوتن سبا اون کان قوه ادراکی یا غیر ادراکی. عرض کردم البته در همه جا قوه ادراکی دخالت میکنه، ولی اگر قوه ادراکی دخالت نکنه لذتی حاصل نمیشه و در نتیجه سعادت ظاهرن هیچی حل نمیشه. بله ظاهرا چیزی حل نمیشه بلکه مشکلی اضافه میشه. قوه رو به معنای قوه در مقابل فعلیت بگیریم، وجود رو به معنای بالفعل بگیریم. هر قوه‌ای به محض اینکه بالفعل شد کی سعادت پیدا میکنه؟ صاحب قوه یا خود قوه لذت میبره؟ آخه بحث در عقلی و بدنی و اینها بود، اساسا بحث در قوه بود، نه بحث در قوه در مقابل فعل. لذا کذا جور در نمیاد. سعادت هر قوه‌ای به فعلیت مناسب خودش. چرا؟ خب بله، به وجود ما یناسب. اگر قوه مدرک باشه وجود ما یناسب رو ادراک میکنه، اگر قوه مدرکه نباشه وجود ما یناسب براش کافیه. بله کل قوتن به وجود ما یناسب ها لذت میبره، منطقه اگر ادراکی باشه به محضی که این ما یناسب وجود گرفت ادراکی وجودم میشه. اگر ادراکی نباشه، قوه ادراکی نباشه، به همون وجود ما یناسبها اکتفا میکنه، سعادت پیدا میکنه، دیگه لازم نیست ادراک میکنه، احتیاجی به ذکر ادراک نداشیشون. همین که گفت کل قوت به وجود ما یناسبها سعادت پیدا میکنه، یعنی اگر مدرکه باشد به ادراک وجود، اگر غیر مدرکه باشه به صرف وجود. در تقدیم میگیریم به خاطر مدرک بودن قوه. اگه اینطور معنا کنیم دیگه میتونیم همونطور که عرض کردم کل قوتن رو آن بگیریم، شامل قوای نباتی هم قرار بدیم. وجود ما یناسبها براش سعادته، ولو ادراک هم نکنه. اما قوای ادراکی وجود ما یناسبها براش سعادته، اون ادراک هم میکنه، چون بالاخره مدرکه، مثل آینه میمونه. که در مقابل چیزی قرار بدید نشون میده، اینم در مقابل چیزی قرار بدید منفعل میشه و نشون میده، این میشه ادراک. خب پس این جواب اشکال اول بود و راه حلی که خودمون گفتیم، گفتیم اگر مشاء اینطور میگفت دیگه اشکال بهش وارد نمیشد. اشکال دومی که داریم اینه که این آقایون یعنی مشاء درباره نفوس متوسطه و ناقصه این چنین نظر دادن که بعد از مفارقت از بدن چون به درجه عقل نرسیده، هنوز درجهش درجه خیالیه، بهش اجازه داده میشه که به جرم سماوی یا به جرم دخانی متعلق بشه و خیالاتی رو که در دنیا داشته در اونجا ادامه بده و این اجسام موضوع تخیلات او بشوند، همونطور که مغز در دنیا موضوع تخیلاتش بود، حالا اون اجسام موضوع تخیلاتش بود. این برای تخیلش احتیاج به اجسام داره، اجسام رو در اختیارش قرار میده. حالا ما به اشکالاتی که وارد میشه که این انسان در این صورت باز از دنیا بیرون نرفته، هنوزم تو همین دنیا است، نفسش از بدنی منتقل کردن به جای دیگر ولی تو همین دنیا منتقلش کردن، از دنیا بیرونش نکردن، بازش از این اشکالات و اشکالات دیگر مطلبی رو در اینجا مطرح میکنیم. مطلب اول اینه که اگر بخواد جسمی یا جرمی موضوع قوه متخیله ما قرار بگیره، باید یه مناسبتی بین متخیله ما و اون جسم برقرار بشه. در مغز این مناسبت هست، متخیله تو این مغز حلول کرده و چه مناسبتی بالاتر از حلول، بین این محل و بین این حال مناسبت هست، لذا از این محل به عنوان موضوع استفاده میکنه و تخیلشو انجام میده. اما در باره فلک این حرفو نمیتونیم بزنیم، چه مناسبتی بین این نفس مفارقت کرده از بدن و بدنه فلکه؟ مناسبت باید باشه که اینو منتقلش کنن به اونجا، همچنین همینطور که نمیشه گفتش این منتقل میشه به اونجا، مناسبت به اینه که یا این نفس یه جوری ارتباط داشته باشه با بدنه فلک، یا بدنی که این نفس بهش تعلق گرفته یه ارتباط وضعی با فلک، با بدنه فلک داشته باشه، یا بین این نفس و خود بدن فلک رابطه باشه، یا بین بدن این نفس و بدن فلک یه رابطه باشه. بالاخره باید یه جوری مرتبط بشه، یا بلا واسطه یا محل واسطه. بلا واسطه این نفس مرتبط بشه به فلک، یا با واسطه بدنش مرتبط بشه به فلک، یه جوری باید مرتبط بشه. فرض اینه که بدن که نداره که بخواد مقابل فلک، کنار فلک، مماس فلک باشه، چون اگر بخواد رابطه وضعی با فلک برقرار کنه، رابطه وضعی همین هست دیگه، یا باید مقابل باشه، یا باید بالا باشه، پایین باشه، مماس باشه، بالاخره یه جوری، بالاخره یه حال باشه، یه صورتی باید بالاخره با فلک مرتبط باشه. این نفس که بدنی نداره که بخواد با بدن یه رابطه‌ای با بدن فلک برقرار کنه، خودش هم که مناسبتی با فلک نداره، فلک نفس خودش رو داره، جرم خودش رو داره، کاری هم به اینا نداره، یعنی مناسبت بین این نفس و جماد نیست، مناسبت بین این نفس و نبات نیست، مناسبت بین این نفس و حیوان نیست، مناسبت بین این نفس و بدن انسانه فقط، با بدن فلک هم نسبت نداره، با بدن حیوان هم نسبت نداره، با بدن جماد و نبات هم نسبت نداره، اصلا مناسب با هیچ نیست، مناسب با بدن خودشه. اگه مناسب با چیزی دیگه بود تو از اول در چیزی دیگه وجود می‌گرفت. پس مناسبتی اصلا بین نفس و فلک وجود نداره. وقتی مناسبت نداره چطوری این نفس رو شما میگید به فلک میپیونده و اونجا تخیلاتش ادامه میده؟ حرف در اون پیوستنشه. بله خب اگر پیوست میتونه تخیلاتش ادامه بده، چون جسم فلک جسم لطیفیه و اجازه ادامه تخیل رو میده. اما این پیوستن رو چطوری شما درست میکنید؟ اگر رابطه بین اینها نیست چطوری این نفس با اون، اگر اقتضای ربط بین این دو تا نیست چگونه این نفس با اون بدن مرتبط میشه؟ اگه استعداد ربط نیست چگونه مرتبط میشه؟ و هیچ نسبتی ما نمیتونیم بین بدن فلک و این نفس تصور بکنیم تا به توسط اون نسبت بگیم که رابطه بین این نفس و نفس و اون بدن برقرار، یعنی چون لطیف‌ترینه و معتدل‌ترینه. جسم اجنه هم لطیفه، خودشون هم گفتم جسم اجنه هم لطیفه، چرا به تعلق اون نیم؟ اگه لطافت دلالت دلیل باشه، اگه لطافت، فقط لطافت دلیل باشه، جسم اجنه هم لطیفه. اجسام انسان‌هایی هم که در خواب نفسشون جسم پیدا میکنه اونم لطیفه، اگه لطافت مطرح باشه. خب این وقتی رها شده از بدن به هر لطیفی بچسبه، هر لطیفی که شد چرا میگه انتخاب میکنه؟ معنیش رابطه ای هست، این همه لطیف تو دنیا ریخته، این میره سراغ فقط همین لطیفی که جرم سماوی است یا همین لطیفی که جرم دخانی است. پیدا چه رابطه ای هست؟ حالا چرا لطیفترین به لطیفترین بره، به سمت لطیفترین بره؟ بگن هر چیزی با مناسب خودش. این نفس خیلی لطیف رو طالبه، بره سراغ مثلا فرض کنید نفس بدن فلکی. یه خورده لطیف رو طالبه، بره سمت مثلا بدن اجنه، اگر حالا بدن اجنه لطافتون کمتر باشه. اگر نه هم خب فرق کنی که بدتره که. اگر فرق داشته باشه بدن فلک با بدن عنصری، این که این قبلا داشته، مناسبت کاملا از بین میره. نه عنصر ببینید، عنصری بدن اجنه از آتش درست شده، بدن اجنه از آتش درست شده. آقایون اجازه دادن انتقال نفس رو به دخان و به بخار، که اونم نوعی عنصر بود، اونم نوعی عنصر بود. بخار عرض کردم از اجزای مایع و هوایی ترکیب شده، البته جوری ترکیب شده که فشردگی عنصر رو نداره، ولی بالاخره عنصر بود. یعنی از دو تا عنصر تشکیل شده بود، دخان از دو تا عنصر تشکیل شده بود. اگر اجازه انتقال به بدن عنصری داده شد در اونجا، اجازه انتقال به بدن عنصری جن هم داده میشه. چه قاعده جرم فلک و دخان فرق نمی کنه، من به هر دو حمله داریم می کنیم. علاوه ما به هر دوشون داریم بحث می کنیم. هذه العلوم ان کل کون جرم سماوی و عنصری، عبارت سری، عبارت مصنفه. هم جرم سماوی رو مطرح کرد، هم جرم عنصری رو مطرح کرد. در اشکال هر دو رو داریم مطرح می کنه. حالا شما روی اشکالتون، شما اشکالتون به اونجا ناظره، اشکالشون به هر دو ناظره. آخه چرا بگید شما چه مناسبتی بین بدن فلکی؟ اصل لطافت رو میبینید؟ اصل لطافت از میکنم مشترکه. لطیف تر بودن از کجا ثابت میکنید؟ صرف این که میخواد مشکل حل کنید، دلیل راه دیگه ندارید. اینا ببینید باید اثبات میشه، صرف ادعا که نمیشه. لطیفترین، تازه لطیفترین چه مناسبتیست؟ حالا فرضاً از میکنم میخواد شما اشکال، شما میخواد اشکال ما رو رد کنید به هر ترتیب که شد، ولو با حرفی که شاید خود آقایون هم قبول نداشته باشن. یعنی از دفاع کنید از کسانی به حرفی که خودشون هم قبول نداشته
باشن.
نه نمیگیم تصریح کنم، بالاخره باید اثبات بشه. جرم فلک لطیفترین، حالا فرضاً لطیفترین، لطیفترین بودن چه مناسبتیست؟ خب یه مناسبتی بین نفس اون باید باشه. صرف لطیفترین بودن، بله خب خیلی چیزا ممکنه لطیف باشن، لطیفترین هم باشن، اما این نفس چرا حالا باید به لطیفترین مرتبط بشه؟ این نسبتی باید برقرار باشه. فرض کنید به تعبیر خود ایشون بعدم میگه، چی شد که این جرم سماوی رو انتخاب کرد؟ خب جرم سماوی دیگه که لطیفترین هم بود، اونم که بود، چرا مریخ رو انتخاب کرد؟ میتونید مشتری رو انتخاب کنید. حالا بعد که مریخ رو انتخاب کرد، چرا این نقطه رو انتخاب کرد؟ اون نقطه دیگه شو انتخاب میشه. همه اینا حرفه. اگه نسبت نباشه، صرف لطیفترین باشه، خب همه افلاک لطیفترین هن، چرا یکیش انتخاب کرد؟ همه جاهای یک فلک لطیفترین هن، چرا یکیش انتخاب کرد؟ همه سرسو بس میشه. مناسبت باید باشه، استعداد باید باشه، یه چیزی باید طالب باشه، یه چیزی مطلوب باشه، تو این چسبندگی درست باشه. اگه طالب و مطلوبی نیست، صرف این که مثلا این لطیفه اون لطیفه که کافی نیست که. و این همه لطیف هست با هم دیگه ارتباط هم ندارن، همونطور که کثیف ها با هم ارتباط ندارن، لطیف ها با هم ارتباط ندارن. پس یه ارتباط خاص لازمه، ارتباط عام که کافی نیست. شما فهمید لطیفترین ها و لطیفترین یه ارتباط عامه، ارتباط عام کافی نیست، ارتباط خاص میخواد. و اما الذی قرروه فی المتوسطین فی السعادت و شقاوه، اونی که بحث کردن و بیان کردن در متوسطین فی السعادت و شقاوه، فلا یخوا علی من تدرب فی هذه العلوم، یعنی کسی که تجربه به دست آورده باشه در این علوم، ان کون جرم سماوی او عنصری، بعضی ها جرم سماوی رو مطرح کرده بودن، بعضی جرم عنصری رو یعنی مرکب من البخار و دخان رو مطرح کرده بودن، ایشون هر دو رو داره رد میکنه. کون جرم سماوی او عنصری موضوعا لتصورات نفس، این که یک جرمی رو ما موضوع برای تصورات یه نفس مفارقت کرده از بدن قرار بدیم، لای از تتم، این بودن جرم موضوع تصورات تمام نمی شود مگر به این که یکونو لین نفسی که از بدن مفارقت کرده به اون جرم علاقه طبیعیه، یه ارتباطی باید به اون جرم داشته باشه. اون لبدنه ها معهو علاقت وضعیه، یا خودش مستقیما باید با اون جر علاقه طبیعی داشته باشه، یا بدن این نفس با اون جر علاقه وضعی داشته باشه که با واسطه مرتبطه به بدن بشه، یا بلا واسطه باید مرتبطه با بدن باشه، یا بلا مل واسطه. فإن المسلوب عن العلاقتين، اونی که هیچ کدوم از این دو علاقه رو نداره، نه علاقه با واسطه نه علاقه بی واسطه، کیفت استعمله النفس، چگونه اون جسمی رو که هیچ کدوم از این دو علاقه براش نیست نفس به کار میگیره، او ینسب الیه، مرتبط با اون میشه. فعیتو نسبتن، عیتو استفهامیه است، موصوله نیست، نزا دنبال خبرش نگردید. دو تا استفهامیشون در اینجا داره. یک استفهام اینه که چه نسبتی بین این نفس و بدن فلش هست. استفهام بعدی استفهام قوی تریه، اصلا چه نسبتی تصور میشه بین بدن، بین نفس و بدن فلش. اول میپرسه چه نسبتی هست، بعد میپرسه اصلا چه نسبتی تصور میشه، یعنی نه تنها نیست، نمیتونه هم باشه. در اولی میگه که چه نسبتی هست، استفهام انکاریه، این نسبتی نیست. در دوم، در استفهام دوم میگه چه نسبتی میتونه باشه، اینم استفهام انکاریه، یعنی هیچ نسبتی نمیتونه باشه، این اصلا امکان نسبت نیست. در اولی وقوع نسبت رو نفی میکنه، در دومی امکان نسبت رو نفی میکنه. اما استفهام اولش، استفهام اولش اینه که چه نسبتی حادث شده بین این نفس و بین اون بدن فلک. البته نسبت حادث شده، نسبت از اول نبوده، چون اگه از اول بود این نفس از همون اول میشست به اون فلک، به بدن خودش ارتباط پیدا نمیشد. اگه نسبتی وجود داشت، نسبت وجود نداشته. بعد از اینکه این نفس از بدن مفارقت شده، یه نسبتی حادث شده که اون وقت این نفس رو به اون بدن، به بدن فلک جذب کرده. ایشون میفهمه چه نسبتی حادث شده، چه نسبتی حادث شده که باعث شده این نفس به بدن فلک جذب بشه و این بدن فلک رو انتخاب کنه. این نسبت باید نسبت خاص باشه. آیا در بین افلاک این فلک مخصوص نسبت خاص برقرار کرده که نفس جذب او شده و جذب بقیه افلاک نشده؟ و همچنین خود همین فلک اون موضع خاصش که این نفس بهش تعلق گرفته، اون موضع نسبتی با نفس برقرار کرده که نفس رو به سمت اون موضع جذب کرده و نذاشته به موضع دیگر فلک بپیونده؟ خب یه فلک مواضع و نقاط مختلف داره، چی شده که این نقطهش انتخاب شده برای تعلق این نفس؟ پیداست که یه نسبتی بین نفس و بین همین نقطه برقرار شده دون سایر نقاط همین فلک، و همچنین یک نسبتی با این فلک برقرار شده دون سایر افلاک، بلا همه فلک ها مساوی هن که این نفس میتونه بهشون تعلق بگیره. از این که رفته این فلک رو انتخاب کرده، معلوم میشه یه نسبتی تو این فلک داره، و تمام احیاز این فلک هم که انتخاب شده برای تعلق این نفس آماده است. چطور شد فقط این حیز رو انتخاب کرد و این نقطه رو انتخاب کرد؟ معلوم میشه این حیز هم باید نسبت خاص داره. پس نه تنها باید در این فلک نسبت باشه، بلکه در اون نقطه خاص و حیز خاصش هم باید نسبت باشه، تا اینکه نفس به اون نقطه ارتباط پیدا کنه. اما نسبتی رو که حادث بشه تصور نمی کنیم. فعیتو نسبتن حدثت، معنا نکنید هر نسبتی که حادث بشه، بلکه معنا کنید چه نسبتی، چون اصلا اگه استفهامی است، چه نسبتی حادث شده بین جوهر روحانی که نفس و جرم ابداعی که فلکه، که این نسبت او جرم ابداعی دون غیره من الاجرام به این جرم ابداعی ارتباط پیدا کرده، به باقی اجرام مرتبط نشده، چه نسبتی حادث شده؟ جرم ابداعی جرم فلکه. آقایون معتقدن که فلک ابداعا خلق شده، ابداعا یعنی از نیست و هست آمده، ما ابداعی نیستیم، ما مادمون قبلا با صورتهای دیگری همراه بوده و صورت ما رو بالقوه حمل می کرده تا صورت ما بالفعل شده. اول مثلا فرض کنید که خاک بوده، بعد آمده شده جز میده، بعد آمده شده جز نطفه، اینا هر کدوم صورت خودشونو دارن، بعد که شده نطفه بعدا شده انسان، که صورت انسانی آخرین صورتی است که به این ماده داده شده. این ماده قبل از ما سبقت داشته، پس ما ابداعی نیستیم. ابداعی نیستیم یعنی از نیست به هست نیامدیم، بلکه سابقه داشتیم، چیزی بوده از ما قبلا که بعداً به ما تبدیل شده. فلک اینطور نبوده، یعنی اینطور نبوده که خدا یه چیزی را آفریده باشه، رهاش کرده باشه، بعد از مدتی نقل و انتقالات فلک درست شده باشه. نه، از اول فلک رو یه دفعه ساخت، از نیست به هست آورد. البته نظر آقایون اینها، جدیدی ها خلاف این نظر میگن. قدیمی ها میگفتن جرم فلک جرم ابدایی، جرم ابدایی چند از نیست به هست آمده، سابقه نداشته که سابقا ماده ای داشته باشه، اون ماده صور مختلفی رو تهی کرده باشه تا رسیده باشه به صورت فلکی، بلکه از اول خدا فلک رو آفرید از هیچ. حالا چطوری آفریده؟ این بین فلاسفه یونان خیلی مشکل داره، اما فلاسفه اسلامی حلش کرده. حالا بگذاریم از این مطلب. پس جرم ابداعی یعنی جرمی که از نیست به هست آمده، فلک هم جرمش جرم ابداعیه. البته توجه کنید، بعضی رو من شنیدم که از بزرگانم بودن، ابداعی بودن جرم فلک رو منکر شدن به این بهانه که فلک امر مادی است و هر امر مادی مادهش سابقه بر صورتشه. پس اگر فلک هم مادی است، مادهش سابقه بر صورتشه، پس سبق ماده داره. اگر سبق ماده داره، ابداعی نیست. که در همون مجلسی که این شخص این مطلب رو مطرح کرد، من جواب دادم به ایشون که سبق رتبیه، سبق ماده بر صورت سبق رتبیه، سبق رتبی مانع ابداعی بودن نمیشه، سبق زمانی مانع ابداعی بودن میشه. اگر ماده سبق زمانی داشته باشه بر موجودی، اون موجود دیگه نمیتونه ابداعی باشه. ماده ما سبق زمانی داره بر ما، پس ما دیگه ابداعی نیستیم. اما ماده فلک سبق زمانی بر فلک نداره، سبق رتبی داره. سبق رتبی مانع ابداعی بودن نمیشه. پس جرم فلک جرم ابداعی است و سبق رتبی ماده هم مزاحم با ابداعیتش نیست. حرکت جوهری نداره. فلک فقط حرکت وزی داره، حرکت جوهری نداره، حرکت کمی کیفی عینی نداره، فقط حرکت وزی داره. چون ما 5 جور حرکت بیشتر نداریم، 4 جورش حرکت عرضیه، یکم حرکت جوهریه. از این 5 نوع حرکت فلک فقط حرکت وزی شده داره، بقیه رو نداره. فعیت و نسبت، چه نسبتی حادث شد بین جوهر روحانی و جرم ابدایی که این نسبت باعث شد اختصاص این جوهر روحانی رو به جرم ابدایی و انجذاب این جوهر روحانی رو از عالم خودش به جرم ابدایی، دون غیره من الاجرام، به این جرم منتقل شد، به جرم دیگه منتقل نشد، بل الی حیزه دون سایر الاحیاز من نوع ذالک الجرم، بلکه به حیز همین زمین، حیزه به جوهر روحانی برمیگرده، به همین حیزی که جوهر روحانی انتخاب کرده منتقل شده، نه بقیه احیاز از نوع همین جرمی که بهش تعلق گرفته. یعنی یک جرم خاصی، مثلا جرم مریخ، این نفس رفته بهش تعلق گرفته، به یه حیز خاصش تعلق گرفته، چرا به باقی احیازش تعلق نگرفته؟ اولا چرا این جرم رو انتخاب کرد، باقی اجرام انتخاب نکرد؟ ثانیا حالا که این جرم انتخاب کرده، چرا این حیزش انتخاب کرده، این نقطهش انتخاب کرده، نقاط دیگه‌اش انتخاب نکرد؟ چه نسبتی هست که این انتخاب رو از کجا، همین بستر همینه که بستر اینه که کجا مشخص شده؟ بله. و انای تصور، این انای تصور استفهام دومه. کسی در استفهام اول یه خود ضعیف‌تره، استفهام دوم قوی‌تره. در استفهام اول ایشون میگه که اصلا چه نسبتی حادث شده، که انکار میکنه حدوثشو. در دوم میگه اصلا چه نسبتی میتونه حادث باشه، اصلا نسبت نمیتونه حادث باشه. اون جوهر روحانی است، این جرم نوری سماوی است، این جرم نوری سماوی هر چی لازم داره داره، هر چی لازم داره بهش داده، احتیاج به نفس نداره. آخه احتیاج به طرفینی باشه تا ارتباط درست بشه، احتیاج طرفی کافی نیست. در نفس و بدن ما میگن نفس احتیاج به بدن دارد تا تدبیرش کند، بدن احتیاج به نفس دارد تا تقوم پیدا کند، هر کدوم به هم دیگه محتاجند، منتها محل احتیاج یکی نیست که دو لازم نمیاد. یعنی او در تقوم محتاج است، او در تدبیر کردن محتاج است، در تصرف محتاج است. یکی در تقوم محتاجه که در تصرف محتاجه، هر دو در تقوم محتاج نیستن، هر دو در تصرف محتاج نیستن که دو لازم بیان، یکی در تقوم محتاجه که در تصرف، علی الحال هر دو به هم دیگه محتاجن، لازم سمت هم جهت میشن. اما در اینجا فلک محتاج نیست، فلک جرم نوریست که هر چیزی رو که لایقه بش از اول دادن، چیزی کم نداره که بخواد از گرفتن این نفس اون کم بودش رو جبران کنه. پس این نفس برای چی میره اونجا؟ اصلا نمیتونه نسبت برقرار بشه. آخه نسبت بین دو چیزی برقرار میشه که به هم محتاجن، اینم با اون ارتباط پیدا میکنه، اینم به این ارتباط پیدا میکنه، نسبت به این ارتباط برقرار میشه. چیزی که اصلا احتیاج نداره چطوری نسبت برقرار میکنه؟ حالا این یکی محتاجه، میره به سمت اون، خب اون در میره، قبول نمیکنه که احتیاج نداره، اساسا نسبتی تصور نمیشه. اگر میگید که میخواد این فلک میخواد تخیلاتی رو داشته باشه، این خب تخیلات رو با نفس خودش داره، تخیلاتی رو این بدنه فلک میخواد داشته باشه، خب با نفس خودش داره، چه احتیاجی به نفس انسان داره؟ نفسی که بدون استعداد بهش داده شده، بدون سبق استعداد بهش داده شده، اینو توجه بکنید، نفس ما با سبق استعداد افاضه میشه، یعنی بدنی آماده میشه، استعداد نفسیابی پیدا میکنه، اون وقت نفس بهش میدن. اما فلک اینطور نیست، فلک رو با فیض اولی نفس دادن، نه که گذاشتن تدریجا پیش بره، حرکت کنه به سمت کمال، لایق نفس بشه، بعد بهش نفس بدن. همین الان هست که جرم ابداعیه. اگه جرم ابداعی یعنی با فیض اولی، با اولین فیض بهش نفس دادن، یعنی همون وقتی که آفریدن با نفس آفریدن، نه نفسی بهش دادن. نفسی هم که بهش دادن از همون اول، این نفس هر چی رو می‌خواست داشته باشه داره، دیگه احتیاج به تخیلات ما نداره. تازه تخیلات ما چه به درد اون می‌خوره؟ اون تخیلات خودش در عالم خودشه و نافع برای خودش، تخیلات ما هم در عالم خودمون نافع برای خودمونه، تخیلات ما به درد اونا نمی‌خوره. پس نمیتونیم هیچ جور نسبتی برقرار کنیم، نه نسبت نداریم، نمیتونیم هم داشته باشیم. و انا یتصور العلاقه الطبیعیه لجوهر نفسانی سوری مع جرم تام، چگونه ممکن است علاقه طبیعی با جوهر نفسانی سوری که همون نفسه برقرار بشه با جرمی که تامه؟ اگه جرم ناقص بود، طالب بود، او هم برای استشمال خودش دنبال یه چیزی میرفت، خب میگفتیم بیا اینو بگیر. اما این چه جرم ناقص نیست که، جرم تامه، جرمی که تام و صورت کمالیه است، غیر عنصر و ذات که تدریج توش بیاد، عنصر و ذات نیست که حرکت و تدریج و من القوت الی الفعل توش حاصل بشه که بگید خب حالا که من القوت الی الفعل میخواد بره، ما این نفس روش بدیم که فعلی بشه، از قوه در بیاد. ولا یمکن تصرف فی، کسی نمیتونه در این بدن، در بدن او تصرف کنه جز نفس خودش، نفس شما ما نمیتونه تصرف کنه، او اجازه تصرف نمیده، نفس خودش انقدر قویه که اجازه تصرف در بدن نمیده. ولا یمکن تصرف در این جرم لمتصرف به تصویر و تمثیل، به تصویر متعلق به تصرفه، یعنی هیچ متصرفی نمیتونه تصرف تصویری کند و تصرف تمثیلی کند، چون تصرفی که ما الان گفتیم تصرف تصویری دیگه، ما که میگیم نفسمون متعلق بشه بدن فلک نمیگیم بره اونجا کاری انجام بده، میگیم فقط تخیل کنه، تخیل تصویر کردن، یعنی تمثیل، یعنی مثال درست کردن. این چنین تصرفی رو شما دارید اجازه میدید که کسی بتونه در بدن فلک این تصرفات رو بکنه. ایشون میگه نفس فلک اجازه اینجور تصرفات در نفس خود، در بدن خودش نمیده، چون نفسش داره این کارا رو میکنه، فقط نفس بد فلک است که اینجور تصرفات رو در بدن فلک میتونه بکنه، نفس انسان این تصرفات رو نمیتونه بکنه. ولی هم چون تصرف در جرم فلک لمتصرفین، هیچ متصرفی نمیتواند تصرف کند به تصویر و تمثیل الا لصورت ابداعیه، مگر صورت خودش، صورت خودش یعنی نفس خودش میتونه تصرف کنه، نفسی که ابداعی است، مثل جرم ابداعی، نفسش هم ابداعی است. الحاصل له لا بالاستعداد، نفسی که برای فلک حاصل میشود نه با سبق استعداد، این چون اینطور نیستش که فلک مادهش به حرکت تکاملی حرکت پیدا کنه و بعد مستعد گرفتن نفس بشه، نفس بشه، فاضه بشه، ولیکن یعنی بلکه بالفیض الاولی، با همون فیض اولی نفس رو میگیره، نه با سبق استعداد نفس رو میگیره. این چنین نفسی که با فیض اولی افاضه میشه فقط حق تصرف در بدن فلک داره، نفوس دیگر حق تصرف نداره، حتی تصرف تصویری و تمثیلی. پس با وجود این چه نسبتی میتونید بین این نفس و فلک برقرار کنید؟ و ایت و مادتین جسمانیتین، این ایو موصول است، این ایه دوم استفهامی نیست، این موصول است، مبتدا است، فلا بد و ان یتحد بها ضرب من الاتحاد خبرشه، این دیگه استفهام سوم نیست. ایشون میفرماد که مطلب دیگه است، اشکال بعدی، اشکال اینه که هر ماده‌ای که بخواد آلت برای قوه قرار بگیره، هر ماده‌ای که بخواد آلت برای قوه قرار بگیره، باید با اون قوه نوع اتحادی برقرار کنه تا به توسط این اتحاد خودش به کمال برسه. ماده موجود لامتحصله، قوه موجود متحصله. بین ماده که لا متحصله و قوه که متحصله اتحاد لا متحصل و متحصل باید برقرار بشه تا از طریق این متحصل اون قوه بتونه به کمال برسه. در کل اتحادهای در کل ترکیبای اتحادی این وضع هست. ماده با صورت که ترکیب میشه همینه. ماده لا متحصله، صورت متحصله، این دوتا با هم ترکیب میشن، ترکیب متحصل و لا متحصل و باعث کمال ماده میشه. ماده با گرفتن صورت شروع میکنه به حرکت جوهری و پیش میره تا بعدن صورت بعدی رو بگیره. خودش تنهایی نمیتونه اقدامی بکنه، رو به استکمال نمیره. پس هر ماده با گرفتن قوه مناسب خودش متحد میشه و بر اثر این ضربن ملل اتحاد، ضربن ملل اتحاد یعنی اتحاد متحصل با اتحاد لا متحصل با متحصل، و بعد از اینکه متحد شد به سمت کمال خودش میره. خب در اینجا قوهی که مطرحه قوه خیال ماست، مادهی که مطرحه ماده فلکه. پس ماده فلک در صورتی میتونه قوه خیال رو بگیره، قوه خیال ما رو بگیره که با او متحد بشه و بر اثر اتحاد با او خودش را به کمال برسونه. خوب توجه کنید این چی داریم میگیم. در صورت این حرف شما درسته که قوه متخیله ما با جرم فلکی متحد بشه و بر اثر این اتحاد جرم فلکی به کمال برسه با حرکات خیالیهی که قوه متخیله ما انجام میده، که قوه متخیله ما شروع میکنه به فعالیت کردن، با این فعالیت کردن کم کم ماده به کمال میده. حالا از شما سوال میکنیم ماده فلکی با تخیلات ما به کمال میرسه یا با حرکات مخصوص خودش؟ با حرکت وضعی مخصوص خودش به کمال میرسه. در حرکت جوهری که نداره، حرکت کمی و کیفی و اینی که نداره، در این چهارتا کامله، فقط در وضعش ناقصه، بالقوه است، در او حرکت میکنه. با چی حرکت میکنه؟ با حرکت خودش به کمال میرسه، با حرکت های قوه خیالی ما که به کمال نمیرسه. پس بنابراین نمیشه ما این رو قائل بشیم که خیال ما با ماده فلک متحد میشه. چه اگه بخواد متحد بشه لازمش اینه که ماده فلک با داشتن این قوه خیالی ما و با حرکات خیالی ما به کمال برسه، در حالی که او با خیال ما به کمال نمیرسه، با حرکت نفس خودش به کمال میرسه. رعیت و مادت جسمانی، هر ماده جسمانی که آلت شوند لتخیل قوت نفسانیت، حتما اون نسخه قوه که پایین نوشته بهتره. و هر ماده جسمانی که آلت شود لتخیل قوت نفسانیت، یعنی قوه نفسانی منظورم اون قوه متخیل است، هر ماده جسمانی که آلت شود برای قوه متخیله، فلا بد و ان یتحد این ماده بها، یعنی به این قوه نفسانی، ضربن ملل اتحاد. ضربن ملل اتحاد یعنی نوعی از اتحاد که از اتحاد متحصل، اتحاد لا متحصل با متحصله. و یستکمل بها، یعنی این ماده باید با این قوه کامل بشود به عنوان یک نوعی. بله، یستکمل بها نوع عمل استکمال، کامل بشود به این قوه نفسانی، به وسیله این قوه نفسانی کامل بشود یه نحوه استکمالی. فیخرجها من حد قوت الى حد فعل، ضمیر را توجه کنید. فیخرجها یعنی ضمیر فاعلی برمیگرده به اون قوه، ضمیر مفعولی که ظاهره برمیگرده به اون ماده، تا خارج کند اون قوه اون ماده رو، اون ماده رو از حد بالقوه بودن به حد بالفعل شدن، یعنی کاملش کنه. استشمال یعنی از قوه به فعلیت خارج شدن، کاملش کنه یعنی از قوه به فعلیت خارج کنه. اون قوه نفسانی این ماده رو از قوه به فعلیت خارج کنه. چجوری خارج کنه؟ بل انفعالات و الحرکات مناسبت للتخیلات، به وسیله بابای سببی است، به وسیله انفعالات و حرکاتی که مناسب تخیلات، یعنی حرکات تخیلی، با حرکات تخیلی یعنی با تخیل کردن و با به دست آوردن صور این ماده رو کامل کنه. آیا در فلک این چنینه که صورت که قوه خیالی ما با تخیلات خودش ماده فلک رو تکمیل میکنه، یا ماده فلک به وسیله نفس خودش کامل میشه؟ ایشون میفهمد ول فلک لا یتحرک، فلک حرکتش فقط به وسیله نفس خودشه، به توسط نفس خودش حرکت کمالی پیدا میکنه و ملل قوت علل فعل خارج میشه، نه به توسط قوه متخیله من. و او حرکت نفسانیش هم به این ترتیب تنظیم میشه که تا تصور میکنه کمالات موجودات عالیه و عقول رو، و به خاطر شوقی که به اون کمالات پیدا میکنه بدنه خودش رو حرکت وضعی میده تا اینکه متشبه بشه به اون کمالات. اینا تو تفسیرات که آقایی میکردن که فلک تصور میکند کمالات مافوق رو و شوقاً الی کمال مافوق بدنه خودش رو حرکت میده، نه برای رسیدن به کمال مافوق بلکه برای تشبه پیدا کردن به کمال مافوق، برای تشبه پیدا کردن به کمال مافوق. خب حرکت وضعیه فلک توجیهش اینه، این هیچ ربطی به تخیلات ما نداره. فلک به خاطر تصوری که برای نفسش پیدا میشه، این چنین تصوری بدنش حرکت میکنه. حرکت او و از قوه به فعلیت خارج شدنش بستگی به تخیلات ما نداره، در حالی که اگر تخیل ما فلک رو به عنوان موضوع و به عنوان ماده انتخاب میکرد باید کمالی به این ماده میداد، یعنی باید این ماده رو از قوه به فعلیت خارج میکرد، در حالی که نمیکنه. ولی فلک، توجه شدید این تا حالا یه مقدمه رو گفتیم که مقدمه اولمون بود، اینطور بود که هر قوهی که بخواد با ماده به ماده تعلق بگیره باید با اون ماده متحد بشه و به اون ماده کمک کند که اون ماده از قوه به فعلیت خارج شود. این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که فلک این چنین وضعی با قوه خیال ما نداره، نتیجه اینه که پس قوه خیال ما به فلک تعلق نمیگیره. این مقدمه دوم. ول فلک لا یتحرک الا حرکت واحده متشابهه وضعیه، متشابه رو بعدن بنا میکنم، لا یتحرک الا حرکتا واحدتا متشابهتا وضعیه مطابقتا لحرکات این نفسانیه. این بدنه فلک فقط یک حرکت متشابه وضعی داره که این حرکت مطابق حرکات نفسانی است. حرکات نفسانی بر اثر اون تصورات و شوق‌های متعددی که پیش میاد انجام میگیره. هر نفس در اراده حرکت میکنه، نفس فلک در اراده حرکت میکنه به این صورت که تصور میکنه یک کمال رو، اراده میکنه تشبه به اون کمال رو با این اراده یک حرکت، تصور میکنه درجه بعدی همین کمال رو یا یک کمال دیگر رو، دوباره اراده دیگر میکند، حرکت دیگر. میبینید که در نفس ارادات متعدد پدید میاد، یعنی نفس در ارادات حرکت میکنه. حرکت نفس یعنی حرکت اراده. با حرکت نفس در ارادات حرکت وضعی بدن فلک هم انجام میگیره. پس حرکت وضعی بدن فلک تابع حرکت نفسانی نفس فلکه.